چهارشنبه است یا چه پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دور دور میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای باکسی، یه برنامه میخواد انرژیک باشه، دشمن ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده، که بره برسه به بره 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 برسه به ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چرا زردا، رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پنجم کن دم ایستگاه رادیو، برو بچ دل پنجف استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، لبو غنچه کن بشین قهقه بزن دمو بخچه کن، اینجا ایستگاه ماست بپر پایین دایی، بلکن استرس و دو ساعت پیش مایی، برنامه داریم برات باق لبا، باد کنی از خنده بری 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 هوا، ایستگاه چهار شنبه، ایستگاه چهار شنبه، ایستگاه چهار شنبه.
به به به، سلام علیکم، حال احوالتون چطوره؟ خوبین؟ خوشین؟ سلامتین؟ من فرشید منوفی هستم، اینجا ایستگاه فرداست، صدای ما رو زنده از رادیو فردا میشنوید تا ساعت 7 عصر. برو بریم سراغ برنامه امروز ایستگاه فردا، چهارشنبه 2 شهریور 1401. شمایی که کیفیت ها و قابلیت های مقامات نظام رو گاهی وقتا میشینی مرور میکنی و هی سر حسرت تکون میدی، هی سر حسرت، عزیز من انقدر سر رو تکون نده، گردن درد میگیره ها، اینا فردا پس فردا میرن، بعد تو فردای براندازی دیگه نمیتونی تو بیای تو مراسم رقص خیابونی که قراره در جای جای میهن غیر اسلامی برگزار بشه حرکت گردن بیای، یا خیلی سخت میشه. حالا چی شده؟ هیچی، این چند روزه یه ویدیویی از یه آقای پیرمرد خیلی بامزه و در این حال زحمتکشی داره دست مردم میچرخه که توی این ویدیو ایشون داره با زبان انگلیسی تقریبا قابل قبولی با یه خارجی صحبت میکنه. حالا کار این رفیقمون چیه؟ ایشون تو دامنه های دماوند به توریستا قاطر اجاره میده، اینا گوش کنی.
Boss, no too much stop, boss is coming. But too much stop, maybe buy something in the shop, this shop, this shop, this shop. It's not good for me, my business today.
باشه که اتوبوس رو اینا داره.
Okay.
اتوبوس میاد، وای میسه، میره خرید میکنی، تو میاد.
You come at maybe 1-2 o'clock.
2 o'clock?
Like my second time my mood go up, second time little bit expensive for you. Okay, I'm waiting for you. Bye-bye, bye-bye.
یه دفعه دومی مقدار گرونتر تموم میشه. ای جانم، قربون بیزینست برم. حالا تخفیف بده بهشون با سکند تایم و پدر جان دیگه. میبینی تو رو خدا. حالا روز از کجا شروع میشه؟ از همین اینجا شروع میشه که انگلیسی حرف زدن ایشون خیلی ها رو یاده انگلیسی حرف زدن وزیر خارجه مملکت یعنی آقای امیر عبداللهیان انداخته.
Thank you very much. You know, Saudi Arabia
you know.
is important countries in the region. We are neighbor in the region. There is no any problems at the level of bilateral issues.
خدا رو شکر بعد از این حماسه دیگه خودشون فهمیدن خیلی زایه است و الان دیگه ایشون یکی از معدود وزیر خارجه های دنیا است که مترجم داره تو دیداراش. یعنی الان اگه اون پدرمون که قاطر اجاره میداد تو دماوند و میذاشتن جای امیر عبداللهیان تو دیدارهای رسمی خارجی، بهتر میتونست منظورشو برسونه. بحث این بود. آره همین. موسیقی شمایی که تازه کنکور دادی یا حالا شمایی که قدیما کنکور دادی حالا قبول شدی نشدی اینا، شمایی که فکر میکنی فقط یه جا تو مملکت گل بلبل هست که میشه عدالت رو دید که هر کسی توانایی بیشتری داره موفقیت بیشتری به دست میاره اونم کنکوره، خب متاسفانه اشتباه فکر میکنید دیگه. یعنی ببین همون موقعی که شما سر جلسه کنکور داشتید با گزینه‌های الف و ب و جیم و دال اینا سر کله می‌زنید کدومو بزنید و اینا، یه دم هستن دارن که کوساندیسشون رو می‌خونن همجوری عشقی پاسخنامه رو نقاشی می‌کنن، آخرش هم یه دانشگاه خوب یه رشته خفن قبول میشن. کیا؟ فرزندان دلبند اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها. گویا یه قانونی هست که با کلی حالا اما و اگر من بمیرم تو بمیری و اینا، فرزندان اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها می‌تونن دانشگاه‌هاشون رو جابجا کنن. چجوری؟ الان آقای امرایی عضو کمیسیون آموزش دیدبان شفافیت و عدالت براتون توضیح میده. اینجوری
ما داوطلبی داشته باشیم که توی کارنامه اولیش تو سازمان سنجش کارشناسی حسابداری پذیرفته شده با تغییر رشته و بر اساس همین قانون داره داروسازی میخونه. کارشناسی کشاورزی پذیرفته شده الان داره پزشکی میخونه. کارشناسی مدیریت بیمه پذیرفته شده. بله کارشناسی مدیریت
کاملا مرتبطه.
کارشناسی مدیریت بیمه پذیرفته شده، تغییر رشته الان داره دندان پزشکی میخونه. از مدیریت بیمه به دندان پزشکی. اینا همه مستندات و کارنامه‌هاش موجود هست.
میشه یعنی چی؟ طرف حسابداری قبول شده، راهنما زده پیچیده تو لاین داروسازی؟ آخه چه ربطی داره؟ یا اون یکی رفته دو ترم کشاورزی خونده بعد رفته دکتر بشه؟ من نمیفهم. مورد داریم دارغوزآباد هم قبول نشده ولی رفته پزشکی خونده دوباره.
رتبه 160 هزار ما پزشکی بخونه، رتبه 140 هزار ما دندان پزشکی بخونه، درصد داریم رتبه 160 هزار شیمی رو صفر زده که یکی از دروس مرتبط با رشته پزشکی هست، و یک داوطلبی داریم که در اعلام اولیه سازمان سنجش مردود شناخته شده و بعد از مردودی به رشته پزشکی تغییر رشته از مردودی به پزشکی، در حالی که ما باید هم مقطب باشه از دکترا مثلا با کسب 92.5% دامپزشکی یه شهر خوب میافتن یه پزشکی شهر دور افتاده. همین هم خلاف در واقع عدالت هست.
ببین میدونید یارو مردود شده یعنی چی؟ یعنی الان شما فقط سر جلسه کنکور حاضر باش، دست به هیچی نزن، اون مداد مشکی نرمم اصلا امراض نبر، فقط یه بیسکویتی رو سقف بزن، آخر جلسه پاسخنامه رو تمیز سفید تحویل بده، مجاز به انتخاب رشته میشی. بعد ببین طرف رفته یه حرکتی رو پاسخنامه زده که مردود شده، احتمالا مراقب کنکور با دستکش چند لایه پاسخنامه طرف رو تحویل گرفته، ولی خب بعد از اعلام نتایج از سهمیه بابا جون یا ماما جون استفاده کرده، از مردودی تغییر رشته داده آخه به پزشکی. الهی البته خیال نکنید که این برای همه فرزندان هیئت علمی هاستا، نه شما کافیه به رزومه مدیران انقلابی نظام نگاه کنید، تو همشون یه بند هست که نوشته عضو هیئت علمی دانشگاه. بله یعنی اگه میخواید اینجوری توی کنکور قبول بشید باید بابا و مامان مسئول داشته باشید، مسئول که باشن عضو هیئت علمی هم هستن، تغییر رشته هم میتونید بدید. به 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 سلامتی. خب این تپه هم توسط نظام مقدس جمهوری اسلامی فتح، آبیاری و گلکاری شد. شمایی که میگی اینا از کجا اومدن که دختر بچه ها در نظرشون به سن ازدواج رسیدن، شمایی که برای سوال چه فرایندی تو مغز اینا اتفاق میفته که از نظرشون یه دختر که حتی به سن رأی دادن هم نرسیده میتونه عروس بشه، الان گوش بدید. خانم انسیه خزعلی معاون امور زنان رئیس جمهور با افتخار از کودک همسری خودش تعریف میکنه، شما در جریان قرار میگیرید.
شما در 16 سالگی ازدواج کردید با گرفتن حق طلاق، حق کار و حق تحصیل. اولا که خب خیلی سن پایینی رو داشتید وقتی که ازدواج کردید، شاید این لفظ کودک همسری رو بشه بیان کرد.
کودک رو من نمیدونم چه جوری تعبیر میکنن ازش. اگه زیر 18 سال رو کودک بگیریم و همه روش هر کسی یه روز زیر 18 سال بود بگیم کودک، یه روز بالای 18 سال بود بگیم دیگه کودک نیست، این تعبیر رو من قبول ندارم.
این تعبیر رو قبول نداری؟ شما دو سال زیر 18 سال بودی نه یه روز، که این تعبیر رو قبول نداره. بنابراین طبق نظرات این انسی خانوم دخترها رو از شیر که میگیرن بزرگ سال به حساب میان. اوه چقدر باید صبر کنی آخه تا 18 سالشون بشه؟ از 2 3 سالگی تا 9 سالگی هم که خب باش انجزه و اینا، امام اول علی، امام دوم، ای زن به تو از ای نوزاد به تو از فاطمه این گونه خطاب است، اینا کار میکنی تا برسه به سن 9 سالگی و تکلیف و بعدم چراغ سبز و میدی که خواستگارا بیان دیگه. خب میگفتی سرکار خانم قبول ندار.
کودک همسری بیشتر باید شما روی نوع نگاه بالغانه اون فرد چه از نظر جسمی، چه از نظر فکری، چه از نظر نگاه اقتصادی آیا به بلوغ رسیده یا نه. این هم سنین متفاوتی داره، یعنی یه رنج سنی هست که ممکنه از مثلا 14-15 سال باشه تا ممکنه حتی 20 و چند سالش هم باشه هنوز کودک باشه و هنوز نتونه مسائل اقتصادی رو و مسائل اطراف خودش رو تحلیل بکنه.
یه حالت سیالی داره، یعنی مثلا شما دختر 7 ساله باهوش همچی زبر و زرنگ داری دیگه دست رو دست نذار بده بره. میدونی این دختر چند تا بچه میتونه برای نظام تولید کنه؟ حتی انسی خانم رفته از ایالت‌های مختلف آمریکا هم آمار گرفته، برام تحقیق کرده، شاهد هم داره اینا.
شما می‌دونید در خیلی از کشورهای دیگه هم این خط و مرز اینجوری وجود نداره. یعنی در ایالت‌های مختلف آمریکا اگر نگاه بکنین سنین متفاوتی برای ازدواج مطرح هست.
عجب، این چه آمریکایی شد ما نفهمیدیم خوبه یا بد. کافیه توی ایالت یه قانونی داشته باشن، یه سر سوزن به نظرات شما نزدیک باشه، درجا خودتون رو با آمریکا مقایسه می‌کنین، میگی آمریکا هم اینجوریه. حالا یه جوری هم فکت میاره شنونده مثلا فکر کنه تو آمریکا هم میشه دختر بچه 14 ساله رو شوهر داد. انسیه جان اونجا هم که قانون ایالتاش هم با هم فرق داره، بازه سنیشون برای ازدواج دخترها از 18 سال تا 21 سالگیه. دقت داری؟ از 18 سال تا 21، زیر 18 سال به سن ازدواج نرسیده. اصلا چه کاریه دلیل میاری مقایسه میکنی؟ اما اول کار گفتی قبول ندارم، همون خوبه دیگه، با همون فرمون بقیه حرفاتم بزن بره دیگه. میخوای مثالم بیاری؟ چه میدونم از داعش بیار، از طالبان برامون مثال بیار، ما میگیم راست میگی. زرت میره سراغ آمریکا. شیطون، خیلی شیطون.
پاشو با من برس.
شما نه خانم انسیه خانم، شما بشی.
پاشو با من برس. پاشو با من برس.
اسکی پاشوده. نه شما پاشین، من با شنونده ها هستیم، شما پاشین، شنونده ها مخاطبا پاشین، پاشین با هم برقصیم. انسی خانوم پا نشه که پشیمونی بار میاد.
چه شبی بشه با تو عشق من، بس که خوشگلی همه از تو میگن. چه شبی بشه با تو عشق من، همه دارم به هم تو رو نشون میدن. امشب از همیشه حال من بهتره، هر جا که تو باشی خیلی خوش میگذره. قرص ماه چشمات آرامش محضه، میخندی و دنیا وای میسته یه لحظه. خوب شد که دل تو با دلم یکی شد، قسمت من ازش جروسکی شد. جمع همه جمعه پس تو با من برس، دستامو بگیر و پاشو با من برس. پاشو با من برس، پاشو با من برس، پاشو با من برس، پاشو با من برس. چی بهتر از این که تو دنیام، این که میفهمی من از تو چی میخوام. منو میشناسی از خودمم بهتر، با تو دلگرمم مثل دل بندر. هوای جنوبو تو چشمات میبینم، لب شب کنارت دوباره میشینم. به یاد کارون تو با من برس، دستامو بگیر و پاشو با من برس. پاشو با من برس، پاشو با من برس، پاشو با من برس، پاشو با من برس.
پاشو 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 دیره دیگه، پاشو آفرشه باری کلو پاشو. خب بشین دیگه، بس خیلی ممنون. خب سلام علیکم ملینا خانم.
سلام علیکم.
حال شما خوب هستی؟ قربون شما. کلا نشستن همه، آره موزیکو کلا ازشون گرفتی، سلب کردی همه چی رو، نذاش حتی اون زیر میرا یه ذره غیر ریز بدن. چه خبر؟
والا خبر که خبرای خوبه میگم، ولی خب حالا یه سر بریم سمت ژاپن اونورا که خوب. بچه ها گویا دوباره به یه بحران دیگه برخورد کردن.
ژاپن؟
آره
ژاپن هم این بحران داره.
آره بابا آره.
چی هست بحرانش؟
پیر شدن جمعیتش.
آها آره جمعیتش زیاده فکر کنم ژاپن.
آره جمعیتش حدود 125 میلیون نفره و خب میانگین سنی مردم ژاپن تقریبا 48 سال و نیم.
حالا 48 هم خیلی پیر نیست ولی خب واسه میانگین یه کشور ایران چند درستی؟
میانگین سنی توی ایران 32 ساله.
که خب
البته آره که خب البته مسئولین خدمه ایرانی خیلی نگران این موضوع هستن و میگن که با شیب تند داریم به سمت ژاپن شدن پیش
مثبت باش. بالاخره یه چیزی مشابه ژاپن میشه ملینا.
آره
این مهمه.
دقیقاً همین مهمه. حالا این مثلا نگرانی مقامات ژاپنی واقعاً عمیقه.
خب. آره
و کلاً همه جهانیان هم با شنیدن این خبر نگران شدن.
چه خبری؟
ببینین این که مصرف الکل در ژاپن بسیار پایینه. آره و متاسفانه جوانای ژاپنی اصلاً سراغ فسق و فجور و اینجور چیزا نمیرن.
بابا یعنی جوانای ژاپنی همش در حال مطالعه، خوندن مانگا و اینجور چیزا.
نمیدونم انگار اینجور که بوش میاد همش کلا این جوانای ژاپنی صنعت الکل کشور یعنی کشور ژاپن رو و مخصوصا ساکی رو دارن از بین میبرن.
اگه نمیخوان خب بفرستن ایران، بفرستن اینجا، ما خودمون دوره هم یه جوری بالاخره حلش میکنیم دیگه.
آره احتمالاً تهش مجبورن همین کارو بکنن دیگه، چون آره. الان دولت ژاپن دست به کار شده، طرح داده برای دعوت به عرق خوری.
باری کلا با چه دولت باحالی دارن اینا. طرحشون چیه؟
والا دولت یه کمپینی رو انداخته به اسم زنده باد ساکی.
به به زنده باد ساکی. ان شاء الله ما هم به زودی طرح زنده باد سگی رو در ایران به اجرا بذاریم دیگه.
آمین.
آره به خدا عرق سگی که داریم قشنگ میشه زنده باد سگی. حالا توی این طرح زنده باد ساکی قرار چیکار کنن ژاپنی‌ها؟
توی این طرح از جوانای ژاپنی 20 تا 39 ساله خواستن که بیان طرح و راهکار ارائه بدن برای افزایش تقاضای نوشیدنی‌های الکلی.
فقط جوانای ژاپنی، بقیه چی پس؟
فعلا برای این مسابقه و طرح فقط جوانا، چون مامان باباهاشون گویا مصرفشون خوبه، دولتم راضیه.
خیلی آره خیلی. آره واقعا من این جوانای ژاپنی چشونه من نمیفهمم.
خیلی خب ماجرا سر پوله. آره یعنی دولت ژاپن از نظر اقتصادی نگرانه، چون نخریدن الکل باعث کاهش مالیات درآمدی شده.
اینه ماجرا. آره. مایه تیله. آره. حالا چقدر درآمدش کم شده؟ طرح ملی عرق خوری گذاشته.
ببینید سال 1980 5% از کل درآمد ژاپن از مالیات فروش مشروبات الکلی بوده.
خب
ولی 2 سال پیش این رقم رسیده به 1.7%.
اوه خیلی کم شده دیگه. ای بابا. حالا اینا طرح زنده باد ساکی میذارن، جوونا رو تشویق میکنن به عرق خوری، بعد ما حداکثر تفریحمون بازدید از مناطق جنگی و میدون تیر و اینا بود.
نه بی انصافی نکنین دیگه.
چطور؟
ما رو یه بار آخه بردن مدرسه، بردمون درکه.
شما خیلی آره. خفن بودین.
خیلی.
حالا چه بریم ژاپن اینا رو ول کن.
هفته پیش که خواستیم بریم ایتالیا، رفتم که ژاپن و کلا.
یه جا بریم تا گرون نشده دیگه. بریم در طرح زنده باد ساکی واقعا شرکت کرد.
مرخصی نداریم ولی.
آراس میگه مرخصی نداریم. هیچی بلش کن پس.
جناب سروان اینجا وای همه خانومن، دی جی مرد بود دوام شد بند با اونم. جناب سروان بیا بریم اینا درد داغونن، منم مثل شما پا بند قانونم. همه جوانای ژاپنی دور هم که میشینن، مثل ما دری بری پشت هم نمیچینن. جوانای ژاپنی کر خر و پیچیدن، با یه فرمول به کلی شهر رو پیچ میدن. جوانای ژاپنی شیک و ریز و عاقلن، همه میدونن همه هیپنوتیزم و واردن. جوانای ما تو کار تیپ و ریسک و کاملا بیخیال تکنولوژی و سیستم عاملن. جوانای ما سلور آرایش کارم هفته ای دوباره شب با یاسین علقه ما خوارت بریم شما. خوب حق داری خسته چی شما؟ جناب سروان اینجا وای همه خانوم دیجه مربوط دوام شد بند بونم. جناب سروان بیا بریم اینا در به دابونم، منم مثل شما پا بند قانونم.
بریم سراغ سراغ سوال این هفته. یادتون باشه یه زمانی 3000 میلیارد تومان ناقابل توی بانک ملی اختلاس شد و آقاشون فرمودند کج ندین. بعد هی رقم اختلاس ها کج اومد و جدیدن خبر اومده که خدمتگزاران مردم در شرکت فولاد مبارکه 92 هزار میلیارد تومان هاپولی کردن. مبارکه واقعا، یعنی حدودا 30 برابر اختلاس خاورینا. از اونجا که خب رسیدن به این حد نصاب اختلاسی دستاورد جدیدی برای نظام محسوب میشه، این هفته میخوایم از شما بپرسیم درباره گرون شدن اختلاس ها در نظام و افزایش حجم هاپولی هاپوا چی فکر میکنین؟ شاید خیلی ها بگن که اختلاس و بخور بخور که دیگه عادی شده، همیشه دارن میخورن و میبرن، حالا گاهی یه گوشش رسانه‌ای میشه. بعضی هم نظرشون اینه که تو مملکتی که از فرط شیر تو شیری چند روز آب خوردن دو تا شهر بزرگ مملکت قطع میشه، چرا نباید این همه پول مثل آب خوردن خورده بشه؟ یه دم خب اساسا میگن دزدی ها و اختلاس ها رو نباید پای نظام و رهبری گذاشت، فقط نگرانن یه وقت دامان نظام لکه دار نشه. و ممکنه باشن کسایی هم که بگن مگه قیمت یه شیشه شیر از اون موقع تا حالا 30 برابر نشده؟ و اختلاسگرام خرجشون بالا رفته دیگه. شما چی فکر میکنید؟ میتونید با راه‌های ارتباطی با ایستگاه فردا با ما این هفته در تماس باشید.
صدای خودتون رو میتونید از طریق کانال تلگرام ایستگاه فردا به آدرس @فرداستیشن برای ما بفرستید و یا از اپلیکیشن ایستگاه فردا در iOS و اندروید استفاده کنید. ایمیل برنامه ما هست istgah@radiofarda.com. الان هم برنامه ما به صورت زنده از اینستاگرام فرشید منافی داره پخش میشه. تکرار برنامه روزهای پنجشنبه و جمعه از ساعت 1 تا 3 بامداد، روزهای جمعه و شنبه و دوشنبه و سه شنبه از 10 تا 12 ظهر.
ایسکو همین جاست، بیا بالا درو ببند بریم همین حالا، دو روز تو هفته ساعت 5، فاکتور بگیر از درد و رنج، زندگی همین دو روزه شل کن، سخت نگی میگذره، تحمل کن. فرشیدم زدم تو دنده که برم، بابا یکمی ولوم بده اون رادیو رم. ایستگاه فردا، چهار شنبه ها و پنج شنبه ها 5 تا 7 عصر، زنده از رادیو فردا.
همطوری که توی سوال هم اشاره کردیم، یک حماسه ملی در سطح مسئولین مثل بمب صدا کرد و اونم همین اختلاس و فساد مالی 92 هزار میلیارد تومانی در شرکت فولاد مبارکه اصفهان بود. یعنی در برابر این رقم اون اختلاس 3000 میلیاردی اون بند خدا خاوری آفتاب دزدی حساب میشد. یعنی رقم انقدر بزرگه، انقدر بزرگه تو فضای مجازی شبکه‌های اجتماعی خیلی شروع کردن به جستجو که اصلا این رقم یعنی چی. حالا من چند تا نمونه میگم خدمتون که یه درک نسبی از سطح بالای این حماسه اختلاسی پیدا کنید. ببینید، 7 تا وزارتخونه، یعنی وزارت اقتصاد، ورزش، اطلاعات، کشور، فرهنگ، ارتباطات و کشاورزی، همه این وزارت‌ها مجموع بودجهشون بازم حدود 10000 میلیارد تومان کمتر از این رقم اختلاسه. یا مثلا ارزش سهام ایلان ماسک برای پروژه اسپیس ایکس که کل جهان رو قرار صاحب اینترنت ماهواره‌ای کنه، امسال رسیده به 2 میلیارد دلار. رقم فساد مالی فولاد مبارکه 3 میلیارد دلاره. یعنی شما ببین سطح غرورآفرین اختلاس و فساد مالی تو کشورمون به کجا رسیده که آقا از ایلان ماسک و ماهواره‌هاش هم زدیم جلو. البته اینم بگم انگیزه مجلس که خب اولین بار گزارش این اختلاس منتشر کرده بود این بود که دولت قبلی رو بزنن بگن اونا خوردن، ولی خب مثل اینه که مثلا توی خانواده برادر کوچیکه بیاد جار بزنه بگه آی مردم شهر داداش من دزده، خب حیثیت خانواده به خاک فنا میره دیگه کلا تو کوچه و محل و همه جا. خب این بنده خدا هم خوشبختانه خیلی آیکیوشون بالا نیست و خب گاهی وقتا هم دستشون در میره یه همچی چیز گنده ای از زیر فرششون میزنه بیرون. حالا بامزه است الان این مجلسی که افتاده دنبال عاملین این فساد مالی، رئیسش کیه؟ ای گفتید؟ ای گفتید مجلسی که افتاده دنبال عاملین این فساد مالی، رئیسش باقرخان قالیباف که خودش هنوز سر پرونده املاک نجومی اون 8000 میلیارد گم شده شهرداری تهران پاش گیره. بله البته اصلاح میکنم، گیر که نیست، اونا رو هل دادن زیر قالی که آبروی نظام حفظ شه. مش ابرام قصه ما هم در یک اقدام قاطع انقلابی دستور داد هر کس در این فساد مالی نقش داشته برکنار بشه، که خسته نباشی درز میکنم خدمتشون، خیلی کار گندهی کردن. بعد تحقیقاتی که انجام شده مشخص کرده که برادران اختلاسگر تقریبا همه رو خریده بودن. یعنی ببین، به صدا و سیما پول میدادن براشون برنامه های تحسین و تشکرآمیز درست کنه، به فعالان رسانه‌ای تو شبکه‌های اجتماعی پول میدادن براشون متنای پاچه‌خوارانه بنویسن، نمیدونم به رسانه‌ها و روزنامه‌های ارزشی غیر ارزشی هر سال کلی پرداخت میکردن بابت رپورتاج آگهی، دیگه نمیدونم به بازرسا و دستگاه قضایی و امنیتی و اطلاعاتی چقدر میماسیده که این همه سال صدا کسی در نیومده، خدا میدونه. 92000 میلیارد تومان شوخی نیستا، یعنی خود معظم‌لر هم میشه باش خرید، استفاده کرد، دوباره با قیمت مناسب فروخت. حالا چه استفاده‌ای بمانه؟ الان ببین گوش کنید صحبت‌های مدیر عامل سابق شرکت فولاد مبارکه رو گوش کنید، فقط ببین چه تیپ آدم‌هایی با چه ادبیاتی در این ساعت دارن می‌خورن و می‌برن.
به من بگین سربازی کوچک از این خط و فرمانده اصلی آخه. کسی نیست جز شهید قاسم سلیمانی او. فرمانده خط مقاومت و استقلال و امنیت کشورمون.
بیادی خب دیگه رئیسم معرفی کرد، دیگه خیال همه راحت بشه حاج قاسم سر دستشون بوده. یعنی با زبون بی زبونی گفت کسی به ما شک نکنه ها، اگه شک کنه با حاج قاسم طرفه. بالاخره فرمانده ایشونه و خب اون زمانی که این 92000 میلیارد داشته بخور می‌شده احتمالاً فرمانده در جریان بوده دیگه. بعد دقت کردین اولش چی گفت؟ گفت به من بگین سربازی کوچک. آشنا نیست این جمله سرباز کوچک؟ آشنا خودشه. بابک زنجانی هم میگفت من یک سرباز کوچک ولایتم. ببین کلا این سرباز کوچک ولایت اسم رمز اختلاس و دزدی انگار. هر جا دیدین یکی داره با این ادبیات مجیز سلیمانی و سپاه و این ور اون ور میگه، بدونین پشت این تملق و چاپلوسی یه چند هزار میلیاردی داره جابجا میشه. خلاصه چند وقت پیشم نمیدونم یادتونه یا نه، یه تعدادی از جانبازان جنگ رفته بودن دیدن معظمله، بعد اونجا به معظمله میگن که مثلا آقا این همه نمیدونم اختلاس و اینا هست، ما نگرانیم نکنه یه وقت انقلاب از مسیرش دور شده باشه، چیکار کنیم فلان اینا. جواب معظمله خیلی جالبه، گوش بدین دیالوگو.
شما خیلی دارید درد میکشید، زنگ میکشید و هر حال میگید که این بحث اختلاس ها این حقوق این همه اینا توش نمیدن.
چایی بزن
که ما آرام بشیم، ما همچنان صدای شما هستیم. یه نکته که آراممون کنه، به هر حال
آرومتون کنه،
آروم باشیم.
بیا آروم شدین.
این چیزایی که شما میبینید اینا حوادث طبیعیه. یک راه دشوار به تن تو قله.
دقیقاً.
اصلا نگران نباشید، این حوادث وجود داره. این حوادث اگر نبود باید تعجب می‌کردید.
بیا متوجه شدین اینا حوادث طبیعی هستن، مثل سیل و زلزله و طوفان و بارون و اینا، این همینه. اگه اتفاق نیفته باعث نگرانیه. یعنی ببین خود معظمله یه هفته خبر اختلاس نیاد زنگ میزنه داد و بیداد بریم ببینید مشکل چیه، اختلاس چرا نشده، چرا مسئولین دارن کمکاری میکنن در مسیر رسیدن به قله. راستم میگن اینا قله نرن کی بره؟ والا کسی که 92000 میلیارد جابجا میکنه مسیرش اصلا رو به قله که هیچی، رو به مریخه. خلاصه اختلاسگران عزیز پرقدرت این مسیر رو به قله رو ادامه بدین که آقاتون یه وقت نگران نشن. فقط نمیدونم این همه سال اینا دارن هزار میلیارد همجوری میبرن میخورن، آقا چرا نمیرسن اینا به قله؟ آقا لامصب، آقا اورست هم بود دیگه، بالاخره یه جا تموم میشد دیگه. نه قله شون انتهایی داره نه جیبشون ته داره انگار. به هر حال ما نمیخوایم کج بدیم قضیه رو خیلی، دیگه همین فقط گفتیم بگیم در جریان باشید دیگه، خستم نباشن واقعا سخت. 92000 میلیارد کار سختیه، خدا قوت واقعا. بزنس امرت بزنس دردار بزنس کش میشینه وقتی با من میای تو راحت میای تو ارباس نفر اول میای چون به زیله میبرتت بزنس بزنس دماغ بالا با این سر تیک آف همه منتظر که میدی منو لیک آف ما هم سرگرم نشستیم کف میباخ پولا شسته رفته همه نکه میداخ وقتی که تو کار قرار دادم همه بچه ها رو خدم حلال زادم بگو چند میخوایی ما بیا برات دارم سیس بیزنسی مثل نیست هیچ کسی ندارم حتی یه جوش از بیست رسی
بیزنس چیه فکر بستن دیلم تو بیزنس بزرگتر از همه گیرم از که راه حل میشه تو مسئل دیدم 100 یورو یا میشه فود رو هوا میره سود تو مواد و میشه پود تو دماغ مدل لش از آرمانی دارم تو بیزنس وسواسی آلمانی تورم قرارام بیزنس امرت بیزنس زرداخ بیزنس کش میشینه بیزنس وقتی با من میای تو راحت میای تو ارباس نفر اول میای
چون بیلی ویلسون فرست و بیزنس بیلی ویلسون بیزنس
قابل توجه صاحبین صنایع، مدیران بانک‌ها، سرمایه‌گذاران، کارآفرینان و کلیه علاقه‌مندان به امور اختلاسی. مؤسسه اختلاس یاوران ولایت مفتخر است که برای تسهیل انجام امور اختلاسی شما با حاشیه امنیت 100% این خدمات را ارائه نماید. ارتباط با اینفلوئنسرها و سلبریتی ها در شبکه های اجتماعی برای تعریف و تمجید از شرافت، صداقت و توانمندی های بی نظیر شما در تولید و یا اشتغال. معرفی آشناهای کت و کلوف در دستگاه های نظارتی و قضایی برای تضمین امنیت اختلاس و حفظ آرامش شما.
بله تفضل.
ساخت رپورتاج آگهی با محوریت شما چقدر خوب و خفن و توانمندید و پخش در صدا و سیمای ملی. ارتباط با اصحاب رسانه و روزنامه نگاران ولایی برای قهرمانسازی از شما در رسانه ها و تیتر یک شدن و داشتن ارتباط در بیت معظمله برای قیچی کردن کژه آن دست از اصحاب رسانه که موضوع اختلاس ها را بی جهت کژ می دهند.
بذارید مسئولین کارشون رو بکنن.
با مؤسسه اختلاس یاوران ولایت آش را با جاش ببرید و در انظار عمومی یک قهرمان جلوه کنید.
آفرین.
اختلاس یاوران ولایت.
حضرت آقا نفرمودن های اختلاس رو نباید کش داد. پس این ماجرای فولاد مبارکی چی؟
بنت الخدا خبراشو نباید کش داد وگرنه اختلاس اتفاق دیگه پیش میاد همه جای دنیا هست.
آقا یاسر خب اینا رو باید برای مردم تبیین کرد دیگه. یه وقت فکر نکنن مشکل از نظام و نعوذ بالله رهبریه.
ما داریم همین کارو میکنیم بنت الخدا. با بچه ها داریم آمار اختلاس در کشورهای غربی رو در میاریم. همین سال 2014 توی آلمان حساب و کتاب یک کلیسا نخوند، اسقفش رو برکنار کرده.
خوب چیزی گیر آوردین. این روحانیت خودشون دزدن بعد یه اختلاس میشه حامیان به روحانیت ما بی احترامی میکنن.
دیگه ضد انقلاب دنبال بهانه که اصلا نظام رو بزنه. بعد بنت الهدا این پول اصلا اینجوری نبوده که اختلاس بشه همش که.
خب پس چی جوری بوده آقا یاسی؟
کلی به رسانه های ارزشی و ولایی دادن، به صدا و سیما دادن، به قوای محترم سگانه داده شده، مبلغ زیادی به جهادگران عرصه فضای مجازی داده شده.
خب آقا یاسی میگم خیلی ببخشید. پس چرا به ما چیزی ندادن؟
دیگه حالا بنت الهدا ما که پای نظام و انقلاب همیشه بودیم و هستیم، اگه دادن خدا برکت بده، ندادن هم فدای سر رهبری، بالاخره از جای دیگه میرسه.
یه دم آقا یاسه توی فضای مجازی هی مقایسه میکنن که با 90,000 میلیارد چه کارا میشه کرد.
دیدم بنتی اینا میگن با این پول ایلان ماست کل دنیا رو اینترنت ماهواره‌ای میده. اینا از
اصلا خجالت هم نمیکشن آقا یاسر. اینترنت پرسرعت جز فساد و فحشا و این فیلم های مستهجن همجنسبازی چی داره مگه؟
همینه زورشون میاد که این پول تو جیب آدم های مؤمن و انقلابی رفته، خرج برنامه های مستهجن و ساخت واکسن های عقیم کننده نشده.
من که راضیم آقا یاسر. تا باشه از این اختلاس ها باشه، هایی که چرخی زندگی باورمندان به این نظام و انقلاب رو بچرخونه.
ایشالله بنت الهدا. اینا اصلا اسمش اختلاس نیست، برکت سفره انقلابه.
بله.
یه اختلاس کم بشه نظاممون لنگ میشه. یه اختلاس کم بشه نظاممون لنگ میشه.
تو چشمات
درود خدمت همه عزیزای گلم.
سلام.
ما این رقمون که این سری شنیدیم به خودمون بالیدیم که همشهریان عزیزی ما اینجوری این مقدار پولو در کمابل نامبری ها پولی کردن. کاش که فقط این پول خرجی میشد که آبی بیاد تو زاینده رو بگه ما چیمون از عربستان کمتره که یه آب شیرین کن داشته باشی. فقط افسوس افسوس افسوس. ولی این دلیل نمیشه که من نخندم.
این رفیق خوشخندمونه.
فابوله دوره منی نهستم از این به بعدم بذار جزای اینا بعد اون پول سوقتی بیایی ما نمیدینیم با این 92,000 میلیارد تومن که کپ شهرمون خسته چی کار بکنی.
حالا یه زنم دورتر از این گوشی باشی بهتره ها. خندیدی خیلی هم خوبه. بله فامیلای ملینا همه خوشخنده و باحالن. حسن ببین این گوشی رو یه مقدار لطفا دورتر بگیرین دیگه ما گوشمون پاره شد. اصفهانی بودن هم البته این که خوشخندن اصفهانی بودن هم مزید بر علت شده. عرق و آبکی های سمت خیابون جلفا حرف نداره. دم ساقی هرکی که هست گرم ایشالله همیشه همینجور بخندی. بله دم ساقی خودتو گفتم. اصلا قسمت چی بیام دوره هم بزنیم بخندیم دیگه. به خدا بخندیم به بالا تا پایینشون. نخندیم چی کار کنیم. دم شما گرم. پرچم اصفهان همیشه بالاست. خب همجوری که دوستان گوش به زنگ خبرهای برجامی هستید تا ببینید آخرش از این همه مذاکره‌ای که تیم مچبران با طرفای آمریکایی اروپایی کردن چیزی در میاد و برجام با تنفس مصنوعی و عملیات احیا میتونه به زندگی برگرده یا نه، به خبرهایی که همکنون به دستم نرسیده هم توجه کنید. آره همکنون نرسیده، هفته پیش رسیده. اول بریم سر وقت این احتمال که اگه برجام به نتیجه نرسه چی میشه. آیت الله مهدوی عضو مجلس خبرگان گفته که جلوگیری از رشد نقدینگی. سوال چی بود؟ اگه برجام به نتیجه نرسی چی میشه؟ آیت الله مهدوی عضو مجلس خبرگان گفته که جلوگیری از رشد نقدینگی، شتاب تورم، مثبت شدن تراز تجاری، پیشی گرفتن صادرات از واردات، پنج برابر شدن صادرات نفت و غیره از دستاوردهایی است که باعث میشود نیاز چندانی به نتیجه رسیدن برجام نداشته باشیم. یعنی درسته شما گوشات به اخباری که برجام احیا بشه، ولی اینم گوشی ذهنت داشته باش که اگه برجام به فنا رفت ما خودمون مچبران مزگان داریم که با دستاورداش کار 100 تا برجامو میکنه. البته خود مچبرام هم نظرش همینه، من تا روش نشده بگه کار خودمه. انداخته تو تعارف با امام و معظمله و اومده گفته که برخلاف کسانی که به اشتباه تصور میکردن گره ها با مدد دست بیگانگان باز میشود، اما دولت مردمی عمیقا باور دارد که اگر منظومه فکری امام و رهبری در کشور اجرایی و عملیاتی شود، حتما کشور را به سمت قله های پیشرفت رهنمون خواهد کرد. ببین یعنی فکر کنم چند وقت دیگه دوستای رانندمون پشت ماشیناشون جملات فلسفی اینجوری بنویسن، مثلا شد شد نشد چی میگن، شد شد نشد نشد، اینا میذارن شد شد نشد، میریم سراغ منظومه فکری معظمله. البته منظومه فکری معظمله خیلی گسترده است، این منظومه شمسی در برابرش خس و خاشاک بیش نیست. این طرفو نگاه می‌کنی سیاره مثلا گرانیوس، اون طرف تورمیوس، اون ورتر بیکاریتوس، ارشادوس، اختلاسیوس، فسادیوس. ماشاءالله همه سیاره‌هاش هم گلکاری شده است، نه چرا همه هم شبیه اورانوس بود. حالا از این حرفا بگذریم، اینا همش پیش بینی ها برای عدم توافق بود. بریم ببینیم اگه مذاکرات به نتیجه برسه چی آید مردم میشه. محسن زنگنه نایب رئیس کمیسیون برنامه بودجه مجلس گفته که هر کاری که کنیم دیگر قیمت ها به قبل بر نمی گردد و ارزان نمی شود، چرا که ما تورم معکوس نداریم. حتی خب بهتر بود می گفت بعد از برجام و گشایش اقتصادی مثلا انقدر سوراخ و دهن باز داریم که دیگه پولی نمیمونه بتونیم به زخم مردم بزنیم. حالا اگه دلاتون آماده شد بریم سراغ فریدون عباسی، رئیس سابق سازمان انرژی اتمی کشور. ایشون هم نظرش رو درباره برجام بده. بگم چی گفته؟ ایشون بررسی و مداقه نهایی رو به عمل آورده و گفته مردم نباید امیدوار باشند که توافق اثرات خیلی پررنگی در زندگی آنها داشته باشد. خلاص. والا دیگه به چه زبونی بگن دیگه؟ با کنایه میگن که ما به برجام احتیاج نداریم، شما گوشت به رادیوست، نمیدونم میگن ما خودمون منظومه فکری معظمله رو داریم، شما چشت به زیرنویس تلویزیون که خبر توافق رو مینویسه، میگن ارزونی نمیشه، شما دنبال رسانه‌های خارجی هستی ببینی خبرهای برجامی دارن یا نه. دیگه آخرش میان میگن توافق هم بشه مردم مثلاً نه. والا چه کاریه اینقدر دنبال نتیجه برجام افتادی؟ جورم که بشه که دیگه پولش از الان پیشخور شده رفته دیگه. واردید که بله اینجوریه.
آقای اسرائیل، تو دکتر تاریخ انقضایی، دست تو همه پرونده ها شرمنده ها بکن یه امضایی. سلام آقای اسرائیل، تو دکتر تاریخ انقضایی، دست تو همه پرونده ها شرمنده ها بکن یه امضایی. من جنگیدم یه عمر خودم رو سر بلند کنم، ولی حالا جلو آینه نمیتونم سر بلند کنم. ببر منو از اینجا، میدونم وقتشه، منو همونی که زنده موندم دیگه سختشه. نه سلام آقای اسرائیل، تو دکتر تاریخ انقضایی، دست تو همه پرونده ها شرمنده ها بکن یه امضایی. نه سلام آقای اسرائیل، تو دکتر تاریخ انقضایی، دست تو همه پرونده ها شرمنده ها بکن یه امضایی.
بریم به ایستگاه بین الملل با هانا کاویانی.
این مناظره دو تا نامزد آمریکا رو دیدی؟
ادمت قلبی کما ادمت قلب کل سوری.
Today we celebrate the triumph not of a candidate but of a cause of democracy.
سلام هانا.
سلام فرشید،
خوش اومدی به استودیوی ایستگاه فردا. دیگه تلفنی نیستی، حضوری داریم.
اومدم گل رومو ببینی.
بله خیلی ممنونم، خیلی خوشحالمون کردی که اومدی.
افتخار دادم.
الان برجامو چی کار کنیم؟ برجام بغرنج و پیچیده و اینا رو بهمون بگو. چون مثل که مسئولین جمهوری اسلامی خیلی مهم نیست براشون، و خیلی برجامی به نتیجه برسه نرسه خیلی فرقی نمیکنه براشون.
ببین من مطمئن نیستم که خیلی فرق دقیقا،
یا حداقل اینجوری میگن.
چون اگه چیزی که براشون خیلی فرق نکنه قاعدتا باید کلن کنارش بذارن، انقدر مثلا ماها دنبالش نرن دیگه. منتها خب یک تلاشی که در طول ماهای از زمان روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی شروع شد و شروع کردن راجبش حرف زدن اینا، مثلا خیلی تلاش کردن بگن که اوکی اسم این برجام نیست، اسم این مذاکرات احیای برجام نیست، اسم مذاکرات
چیه؟
مذاکرات برای رفع تحریمه.
آها.
اسم برجامو نمیارن. یا مثلا حتی تا همین دیروز پریروز خود آقای رئیسی هم صحبت میکنه، خیلی تلاش میکنن بگن که ما گره نزدیم آینده کشور رو به داستان برجام، در صورتی که چیزیست که خب واقعا
گره خورده کارش نمیشه.
گره خورده نه، میدونی مثلا میگن که ما تلاش های دیگری داریم میکنیم که بتونیم، در صورتی که حقیقت امر اینه که خب اگر که جمهوری اسلامی ایران با یک اقتصادی که انقدر وابسته به نفته، اگر که اون میزان نفتی که بتونه سر پا وایسته، حالا نمیگیم که خیلی شکوفا بشه اقتصاد، همونقدی که بتونه رو پای خودش وایسته رو، اگر که نتونه اون نفت رو بفروشه خب نمیشه.
بله،
و میدونیم که بود. اگر که اون مثلا صحبت از 800 هزار یا 1 میلیون بشکه که میشه، به خاطر این بوده که در طول این ماهایی که داشته مذاکرات انجام میشده، آمریکا کمی سهل گرفته اون ماجرای صادرات نفت رو، جلوگیری ازش رو، چون به هر حال ایران تحریم صدور نفتش و داره نقض تحریم میکنه.
درسته.
و آمریکا در یک مقاطعی چشم بسته بر ماجرا و این داستان پیش رفته. اما این که بگیم که نه ایران میتونه به ادامه کار بده با این وضعیتی که تحریم ها وجود داره و بخواد واقعا اعمال بشه 100%، و میدونیم میتونیم تصور بکنیم که در صورت شکست مذاکرات و احیا نشدن برجام، وضعیت که اینطوری نمیمونه که آمریکا میره سراغ تحریم های بیشتر، تحریم ها رو سخت گیرانه تر اعمال بکنه، به کشورهای متحد خودش هشدار بده که شما هم باید تحریم ها رو همون جوری اعمال بکنید، در نتیجه فضای سختیه. اما اینکه برجام چی میشه؟
وایسی یه دقیقه اینو سوال کنم، چون با توجه به صحبتایی که گفتی از طرف مسئولین جمهوری اسلامی میشه، اینو رو مذاکرات احیای برجام نمیدونن، یعنی مذاکراتی میدونن برای برداشتن
رفع تحریم.
آیا چیزی رفع شده از این تحریم ها در
نه دیگه مدار؟ الان چون اون مذاکره به نتیجه نرسیده.
و این مذاکرات یه سوال دیگه دارم، این مذاکرات همیشه هست نه دیگه کلا هست؟ یعنی مثلا نوه نتیجه ما هم مثلا میگن مذاکرات احیای برجام مثلا 500 و همینجا هست
شماره 852.
نه واقعا سواله، یه روزی تموم میشه؟ یه سوال خیلی کودکانه است، ولی خب به هر حال من سوال دارم.
میخوام
ببینم که تموم میشه یه روزی نه و هست همیشه.
واقعا ببین این مسئله که میگن که
یادمون میاد بوده این همیشه.
مقامات جمهوری اسلامی مثلا هی میگن که آره ما نمیخوایم این فرسایشی بشه فلان بشه، و واقعا فرسایشی شده. یعنی تو اگر که با همین کسانی که الان کسی که الان پشت رادیو یا از طریق ماهواره داره صدای ما رو میشنوه یا از اینستاگرام هر جا وقتی صدای ما رو میشنوه، یارو میگه بابا چقدر دیگه مذاکره، اصلا دیگه من نمیتونم اصلا اسم این کلمه رو بشنوم، چند سال مذاکره تا باشه.
اون خانم یا آقای محترم منظورت بود؟
دقیقاً اون خانم آقا شنونده عزیزی که هر روز مجبور صدای منو بشنوه که من بگم راجع به مذاکره صحبت کنم.
شنونده عزیزی که قراره هر روز صدای قشنگ هانا و صدای جذاب من رو در این رادیو بشنوه.
ببین مسئله اینجاست که این مذاکرات درباره برنامه هسته‌ای ایران بوده.
درسته.
در سال‌های بین 2013-2015 انجام شد، به نتیجه رسید، و فقط هم 2013 و 2015 نبود که ما الان 20 سال درگیر این داستانیم. در اون مقطع خیلی پررنگتر و فشرده تر شد. الان دوباره راجع به همون برنامه هسته ایرانه. اگر ایران بخواد این مذاکرات به نتیجه در این مقطع برسه که گفته میشه یه شانس نیمه و نصفه وجود داره،
این چند روز اخیر یه سری صحبتایی شده که احتمالاً آمریکا داره جواب مثبت میده و
آره، ولی یه بار با هم دیگه صحبت کردیم گفتم که جواب یه جواب شبه مثبتیه، به خاطر که جواب ایران یه جواب شبه مثبتی بوده، روش چند تا خواسته هم گذاشته. آمریکا اون خواسته ها رو بررسی کرده، ممکنه که یه جواب شبه مثبتی بده اما بگه که مثلا من از اون 10 تا خواسته که شما داشتین 3 تاشو پذیرفتم، بعد اون وقت موجب میشه که متاسفم کلمه رو میارم ولی مذاکره بیشتر در اتفاق بیفته.
خب حالا الان و همین الان بگو این چند روزه تا الان چه اتفاقی افتاده، به چه نتیجه رسیدیم؟
الان ما به اینجا رسیدیم که آمریکا اون چیزایی که ایران به اتحادیه اروپا داده بود و بررسی کرده، چند روزی طول کشیده، قراری که امروز اون که گفته شده این نتایج بررسیش رو برگردونه به اتحادیه اروپا و پیش بینی میشه که یک دور دیگر مذاکره رو ما شاهد باشیم، در صورتی که اون مذاکره اگر که دیگه طرفین واقعا اون تصمیم سیاسی که گفته میشه که در پایتخت باید گرفته میشد که ما میخواییم توافق بکنیم، اون مذاکره میتونه منجر به این بشه که توافق بکنن. اما این به معنی این نیستش که همون فرداش تحریم رفع میشه، این به معنی اینه که این توافق سیاسی انجام میشه برای اینکه مراحل رفع تحریم شروع بشه، مثلا ایران بتونه یک مقداری نفت بفروشه یا یک مقداری از اموال توقیف شدهش آزاد بشه تا زمانی که سانتریفیوژا مثلا برداشته بشه، تو انبار بره یا خراب بشه، هر اتفاق بیفته، اون اورانیوم غنی شده که ایران زیاد ذخایرش خیلی زیاد شده بوده، اونها باید تکون بخوره از ایران بیرون بره، یا هر اتفاقی که بخواد براش بیفته، غنی سازی سطحش پایین بیاد. یه سری کارا هستش که خیلی سریع میشه پیششو چرخوند و انجام داد، یه سری کارا هستش که زمان برخواهد بود. برای همین در این مقطع وایستادیم که هیچ چیزی مشخص نیست.
خیلی ممنونم. هیچین، همه حرف زدیم الان 10 دقیقه است، آتش هم دوباره بخرنج و پیچیده و بعد وایسی منتظر بمونیم ببینیم چی میشه. همش ما باید منتظر بمونیم.
من این دفعه بخرنج رو پیچیده نمیگم.
جدی میگی؟ باعث خوشحالیه، یعنی داره یه اتفاقی میفته، بگیریم ناپلونی ره.
نه نه نه، نه به خاطر اینکه اتفاقی میفته، به خاطر اینکه وضعیت دیگه مشخصه، یا هست یا نیست، اونقدر پیچیده نیستش که قرار باشه.
جدی میگی؟ چقدر واقعا جذاب. یه بار تو یک بار بالاخره تو اینجا گفتی بغرنج نیست، پیچیده نیست. خیلی خوشحالمون کردی.
البته
هیچ اتفاقی نیفتاده، ولی ما همینجوری الکی خوشحالیم دیگه. ممنونم ازت. هانا کاویانی رو میتونید با همین شناسه در توییتر دنبال کنید.
سر تا پا تشین، چاله میکشین، میچرخین، میرخسین، چوین در میکنیم، میسوزیم، مرا میچرخیم، میرخسیم، چونیم تو میچرخی، جنون میآید ز دریا، موج خون میآید، تو میرخسی، چونیم لیلی وار که او از جلد تاورون میآید، میخندانی مرا، میگریانیم، عاشق شیدا این چونیم از آتش آبم و در آب آتشم، می لرزم می سوزم، این چونین تا
تو میرخصی، تو میرخصانی چو مستانی، تو میمستانی یامت آسمان خونین، چنان ردی که میبارانی، چنان ردی که میبارانی.
دکتر اومدی؟
بله عزیز من اومدم.
دکتر 92,000 میلیارد یعنی چقدر؟
92,000 میلیارد چی؟ درباره چی صحبت میکنی؟
دکتر آشو با جاش بردن شما خبر نداری؟ اختلاس جدید شده، رکورد قبلی ها رو شکونده، 92,000 میلیارد تومان دکتر.
آره خبراشو خوندم، شرکت فولاد مبارکه.
همیشه فکر میکردم چرا تبریک میگن، میگن فولاد مبارکه، تو نگو واقعا برای مسئولین مبارک بوده دکتر.
عزیز من برای بار چندم میگم، اتفاقات اون بیرون به من و شما که اینجا هستیم هیچ ارتباطی نداره.
چرا دکتر؟ ربط داره. میدونستی با این پول میشد چند تا تیمارستان مثل همین دیوونه خونه خودمون ساخت؟
آسایشگاه روانی.
دکتر هر ایرانی یک تخت، آسایش و آرامش کل ایران تأمین میشد دکتر.
عزیز من یعنی چی هر ایرانی یک تخت؟ کسی که مشکل داره نیاز داره بستری بشه اینجا، نه همه.
مگه آدم بی مشکل هم داریم دکتر؟ همه مشکل دارن، خودت هم مشکل داری. نگو هیچ مشکلی ندارم که من باور نمی‌کنم.
مشکل رو که همه دارن، منظورم مشکلات روحی روانی.
دکتر شما که باید بدونی که مشکلات همه مثل زنجیر به هم وصلن، حلقه آخرش مشکلات روانیه که ما میشیم. ولی ته همین روانی بودن منو بگیری میرسی به مشکلات زندگی دکتر.
باشه با حالا سخنرانی نکن، دراز بکش اون پولتو بزن.
دکتر اگه اون پولا رو ها پولی نمی‌کردن الان هر ایرانی یک تخت داشت اینجا، با صبونه و نهار و شام.
دست تو
اینقدر بود که برای هر دیوونم یه پرستار خصوصی بذارن. وای دکتر دیگه آدم از زندگی مگه دیگه چی میخواد؟
هیچ آدم سالم و نرمالی دوست نداره تو چون این محیطی بستری بشه برای این چیزا که میگی. اینجا هتل نیست که عزیز من، بخوابم پولتو بزنم
دکتر.
بله
دکتر یه پیشنهادی بدم، قول میدی روش فکر کنی؟
دراز بکش بعد هر پیشنهادی مختای بدی بده.
میگم دکتر حالا که همه جا اختلاس میکنن، نمیشه ما هم یه آستینی بالا بزنیم، یه حرکتی بزنیم؟
متوجه نمیشم. شلوارو تو یه مقدار بیشتر بکش پایین.
بابا من میگم آستین بالا بزنیم، میگی شلوارو بکش پایین. بیا بابا همش مال تو دکتر، همینی که همش داری در جا میزنی.
خیلی یعنی چی آستین بالا بزنیم؟ برای چی؟ برای اختلاس؟
آره دیگه دکتر، همه دارن میبرن و میخورن، ما هم اینجوری نشستیم نگاه میکنیم. دکتر تا فرصت هست باید قاپید چاپید.
شل کن حرف نزن. یه جوری میگی انگار اینجا بانکه یا مؤسسه اقتصادی. بعدش هم این حرفا اصلا درست نیست از من.
دکتر با هم این فرمون بری ببین، تا 20 سال دیگه هم جز نوک اون سوزن و سر باسن ما چیز دیگه ای نمیبینی. ویلا تو سوئیس نمیخوای تو؟ یعنی زمین تو کلاردش
خفتم شد. تو نگران من نباش
دکتر. بد زدی دکتر، بد زدی ولی به دل نمیگیرم. دکتر بیا دستتو بده به دست من، اختلاس میکنیم، هر چی گیره اونو بعد نس نس. تو برو سوئیس، من میرم پاتایا. قبوله؟
استراحت کن عزیز من، با بودجه و منابع مالی این آسایشگاه تا مشهد هم نمیتونی بری.
مش استراحت.
بخواب عزیزم بخواب.
دکتر نرو دکتر، دکتر همون مشهد هم باشه خوبه. به پیشنهادم فکر کن، به آیندمون فکر کن دکتر. زندگی همش آمپول زدن نیست دکتر، با شست دستت شده اندازه شست پات انقدر آمپول زدی دکتر. بابا این دکتر واقعا بلند پروازی نداره، باید برم با آقای قادری صحبت کنم، راضیش کنم یه چیزی بکنیم از این تیمارستان. اون پایه باید باشه دکتر، تا که پایه نبودی من میرم سراغ قادری.
میخوام با تو برم ساحل، کنار تو بشم کامل، تو اقیانوس اون چشمات بشم مست و بشم غرق و بشم عاشق. بگیر دستم و تا کاروم بشم، نمک گیرتم عاشق کی بشم؟ مگه میشه از عشق تو خسته شم، میمونم کنار تو تا پیر بشم.